بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر. نظر مبارک سروران معظم خاطر شریف استحضار دارد که بحث در آیات بینات سوره مبارکه فاطر می باشد. در این آیه شریف بعد از آن که فرموده بود انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، یا رسول الله ما شما را به عنوان بشیر نذیر به حق رسالت دادیم و به عنوان رسول حقی برای بشریت در قالب بشارت و انذار انجام وظیفه می فرمایید. این نکته ای تذکر داده می شود که بسیار مهم است. فرمود و این یکذبو که فقط کذب الذین من قبلهم، اگر که یا رسول الله شما رو تکذیب می کنند این مردم، فقط کذب الذین من قبلهم، قبل از ایشان نیز تکذیب کرده اند انبیاء بزرگوار پیشین را. هنگامی که جاءتهم رسلهم، رسولان می آمدند، این مردم تکذیب کرده اند. خود این بحث بسیار مهمی است. اولا زمینه چنین خطاباتی به پیغمبر از این باب است که رسول خدا از بزرگترین نگرانی ها و تشویش خاطرهایی که در مکه قبل از هجرت داشتند همین مسئله و بحث بود. پیغمبر مکرم اسلام می دید که تمام هم مهمت خودش رو مصروف کرده است. روز خود را، شب خود را، خلوت خیش را، جلوت خیش را وقف نموده است تا انسانها رو به هدایت و حقیقت رهنمون کند. اما اونچنان که باید رسول خدا نتیجه نگرفته است تا قبل از هجرت. اتهام ها به جان خریده است. شاعر گفتن، کاهن گفتن، مجنون نامیدند و و مطالب دیگر. اما رسول خدا میبیند اون مقداری که دلسوزی و افلاس و حقیقت از خود نشان داده است، این مردم اون برداشت لازم از شخصیت معظم او رو ندارند، از خط و فکر و مکتب اون رو ندارند. این یک تشویش و دغدغه خاطر رسول خداست. پیغمبر گاه نه حالت یأس، اما گاه یه حالت به هر حال خاصی بر پیغمبر حاصل می شد که نکند این ممکن باشد نقصی از ناحیه من باشد، نکند که رسول بپندارد که شاید کاستی در امر ایفاء نقش و انجام رسالت دارد. بدین جهت خداوند همیشه در قرآن سعی می کند در موارد فراوانی که خاطر آثار پیغمبر رو از این ذهن، از این ذهنیت فارغ کند و آسودگی خاطر به او ببخشد. به این شیوه که به این یکذبوک فقط کذب الذین من قبلهم، اگر امروز شما تکذیب می شوید ای خاتم رسولان، بدانید که قبل از شما انبیاء پیشین نیز به همین مسئله گرفتار آمده اند. در ضرب المثل های عرب شنیده اید که می گویند البلیت و ازاهمت تابت، بلا هنگامی که فراگیر شود اون سختی اون یه مقداری کم می شود. ما در ضرب المثل های پارسی خودمون داریم، وقتی که مثلا کسی می میرد، جان می دهد، از خانواده کسی فوت می کند، بعد میگن آقا این بارانیست که بر سر همه می بارد مثلا. خب این یه مقداری با این جمله می خواهند تسلی بدهند، بگم که شما اگر کسی از دست داده اید همه از دست میدهند، شما هم مانند دیگران. خود اشتراک در بلا و مصیبت، بلا و مصیبت رو تقلیل میکند در ذهن انسان و میکاهد از عظمت و سنگینی آن. خداوند در اینجا هم با پیغمبر همین گونه سخن میگوید: یا رسول الله، اگر شما تکذیب میشوید، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، انبیاء بزرگوار الهی هم تکذیب شدند. پس بدانید که شما اینقدری نگران نباشید، کاستی از شما نیست، تسلای خاطر پیغمبر میدن. منتها به دنبال این یه نکته اساسی مطرح میشه. خب حال این بیمهری یا کم مهری و کم لطفی که انبیا میبینن برای چیست؟ چرا جامعه با این خدمتگزاران واقعی خودشون به این انسانهایی که جز هدایت بشریت هیچ انگیزه دیگری نداشتند، چرا با اینها کم لطفی میکنند؟ چرا تکذیب این بزرگان میکنند؟ چرا اتهامات به اینها میزنند؟ خود توجه به این قضیه بسیار بحث اجتماعی مهمی است. خداوند سبحان سه کلمه مختصر میگه. انشاءالله به فضل الهی بنده میخوام از همین سه کلمه ریشه های برخورد اجتماعی با انبیاء الهی را از همین الهام گرفتن از خود قرآن خدمت عزیزان در حد توان امشب بازگو کنم. فرمود: جاءتهم رسلهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر. انبیایی که آمدن که سه چیز داشتن جامعه تکذیبشون کردن. انبیا آمدند، رسولان الهی، بالبینات، با بینه، با زبر، با کتاب منیر. سه نکته رو خداوند در اینجا می فرماید که این ابزار کار و سرمایه دست انبیاء الهی برای جذب مردم و دعوتشون بوده است. همین سه جمله و همین سه نکته‌ای که خداوند می فرماید عامل مقابله جامعه با انبیاء الهی نیز می باشد. همین سه عاملی که عامل به اصطلاح پیشبرد کار و راهکارها و ابزارهای کاری انبیاء الهی است، همین سه عامل در این حال موجب مقابله جامعه و سفارای جماعتی با این بزرگ مردان الهی شده است و در طول تاریخ نمونه های اون فراوان. اولا فرمود جاءتهم رسلهم بالبینات. خب بینات میدانی جمع بینه است. مراد از بینه اون ادله است که اثبات حقانیت رسالت انبیاء الهی میکند. میدانیم در عرف قضایی به حال هیچ محکمه قضایی هرگز دعوایی را بدون دلیل نمیپذیرد. عاقلان عالم نیز چنینند، هرگز هیچ صاحب ادعایی را بدون اینکه بتواند دلیل مستند و صحیحی اقامه کند بر مدعای خویش حاکم نمیدانند و نمیپذیرند. و الا اگر این چنین نباشه میدانید چه میشوند؟ هرج و مرج عظیمی ایجاد میشه در جامعه، چون مردم ادعا زیاد دارند. مردم خیلی ادعا، صاحب مدعا فراوان داریم در جامعه، اما کسی که دلیلش با مدعاش هماهنگ باشه کم داریم در جامعه. اگر بنا باشد هر کسی هر چه میگوید مورد قبول واقع شود که لایب با حجر و نرا حجر به قول عرب، سنگی بر سنگی نمیماند. اگر هر کسی مدعایی در جامعه دارد، عاقلان میگویند باید دلیل مطابق با مدعا اقامه کند و الا مدعای او مقبول نخواهد بود. انبیاء الهی که میان سخن بگویند و اون هم خودشون رو سفیر خدا بدانند، خودشون رو نمایندگان خداوند بدانند، کسانی بدانند که از ملکوت الهی سخن میگویند، اینها باید دلیلی مطابق مدعای خویش اقامه و ارائه کنند و چنین هنری رو انبیاء دارند. این هنر انبیاء همین است، بالبینات. اینها بینه اقامه میکنند. بیناتی که انبیا می آورند همون معجزات اونهاست. منتها معجزات پیامبران در اثبات رسالت دو گونه است. گاه انبیا معجزاتی دارند پیش از انجام رسالتشون و در صحنه آمدن به عنوان رسول رب العالمین، یه معجزاتی دارند از حین ابلاغ گرفتن و رسول شدن. در همین سوره مبارکه در چندین نوبت قبل، در 5-6 بحث قبل، به یه مناسبت یه نکته رو اشاره کردم خدمت عزیزان. گفتم معجزاتی که قبل از رسول شدن رسول محقق می شود، که خیلی هم مهمه اینها در تاریخ، به اینها ارحاصات انبیا می گویند. ارحاصات اون مقدماتی است که جامعه را آماده می کند برای حضور نبی در این جامعه. بعد مثال زدم، اگر 14 کنگره از ایوان پادشاه ساسانی باید فرو بریزد، اگر با حیرت و سماوه، اگر احیانا باید بهرچه یا رود عظیم سماوه در عراق جریان پیدا کند بعد از صدها سال خشکی، اگر دریاچه ساوه باید بخشکد، اگر آتشکده فارس باید بعد از 1000 سال به خمودی و خاموشی بگراید بدون دلیل، اگر بت‌های تمام بت‌کده های عالم صبح و روز بر خاک بیفتند که شب آن مولود عبدالله به دنیا آمده است، نام اینها ارهاسات و نبیست، یعنی ذهنهای جوینده رو بیدار میکنه. چه خبر شده در عالم، چه زمینی، چه میهمانه نورسیده ای پا برسه وجود میگذارد و چه حادثه ای پیش آمده است که این مقدمات رو دارد. ذهنها رو آماده میکند، اینها ارهاسات، از آن متوجه میشود به سوی اون شخصیتی که باید در سرزمینی، این هم کارز میکنم ادامه احراسات هست، باید در سرزمینی که در و دیوار و اون رو جفا گرفته است، فجور گرفته است، ظلم گرفته است، بی اخلاقی و بی ادبی گرفته است، در این سرزمین یه بزرگ مردی برخیزد و بعد بگوید در این محیط انما باعثتو لأتم من مکارم الاخلاق، در یه محیط اینچنانی خودش رو رسول تمام کننده مکارم اخلاق بنامد. اینها ارهاسات و معجزات پیغمبر است، اینها معجزات وجودی رسول خداست. پیغمبری که در این سرزمین بیاید کوس امانت بزند، کوس صداقت بزند که نه امانت این مردم میشناسند نه صداقتی میدانند. اینها تمام مقدمات اثبات حقانیت رسالت پیغمبر و ارهاسات اوست. خب پاره از معجزات ارهاسات قبل از آمدن، اما معجزاتی که با آمدن پیامبر می آید اینها معجزات بعدیست که خداوند سبحان می فرستد بر دست انبیاء الهی، حال معجزات تکوینی مانند معجزات مادی انبیاء الهی یا معجزه عظیم که به هر حال اونچه پیغمبر مکرم اسلام دارد. این ها بینات انبیاء الهیست. من از همینجا شروع می کنم کار رو خدمت عزیزان. یکی از عوامل به اصطلاح برخورد با پیامبران الهی و تکذیب انبیا از همینجا شروع می شد، از همین بیناتی که انبیا اقامه می کرد. به چطور؟ به چه شیوه؟ اینطور هنگامی که یه پیغمبری می اومد و ابراز رسالت می کرد، اعلام رسالت می کرد و معجزه خودش رو ابراز می کرد، یه امر خارق عادت رو نشان می داد به بشریت در اثبات رسالت خودش. یه کسی مانند موسی ید بیضا دارد، عصای اونچنانی دارد یا معجزات دیگر، یه کسی مانند عیسی دم عیسوی دارد، یه کسی مانند پیغمبر مکرم اسلام این خصوصیات رو دارد. هنگامی که انبیا معجزه خودشون رو ارائه می دادن، مردم در قبال انبیا الهی دو گروه می شدن. یه گروه انسانهایی که جانهای پاک داشتند، اینها روح در روحشون به نوعی تقوای روحی وجود داشت، نه تقوای تشریعی، یعنی اون پاکیزگی و طهارت روحی داشتن. یه گمشده هایی داشتن، یه انسان هایی که اینها انصاف درون وجودشون بود، هنگامی که می دیدن این حقایق رو همون گمشده خودشون رو پیدا می کردن، احساس می کردن این همون چیزیست که در پی اون بودند، این همون حقایقیست که در پس اون می گشتن و عاقبت جوینده یابنده شود، حالا دارن به یه حقایقی می رسند. سری پی انبیا رو می گرفتند، دل به این معجزات می بستند، پشت سر انبیا می ایستادند، ولو این که موج مخالف مقابلشون باشد. اما اینها اقلیت بودن همیشه، اینها اقلیت بودن در طول تاریخ. یه اکثریتی علل قاعده در قبال انبیا در ابتداء حضور و ظهور انبیا الهی بود که اینها گروه دوم بودند. وقتی معجزات پیامبران رو می دیدن، دلهای اینها ناپاک است، اینها یه سرشت‌های خوبی ندارن، اینها یه طهارت نفس ندارن، انصاف در وجودشون نیست، به جای اون حقد است، به جای اون حسد است، به جای اون کبر است. اینها وقتی که انبیا بینات خودشون رو اقامه می‌دادن، دقیقاً اثر 100% معکوس در اینها می‌گذاشت. یعنی بینات الهی بر دست انبیا دیده می‌شد، اینها رو تحریک می‌کرد علیه پیامبران. اینها وقتی می دیدن یک کسی برخواسته است، جوان 40 ساله برخواسته است، اینها وقتی می دیدن که شبان وادی ایمن یک چوپانی آمده است از مدین و عصایی به دست گرفته است، اینها وقتی می دیدن که پسر مریم برون آمده است و در این عنفوان جوانی چنین سخن می گوید و چنین عمل می کند، اون حقده ها و کینه ها و حسد ها موجب می شد که 100% سفارایی مقابل انبیا می کردن و پیامبران الهی رو متهم می کردن به انواع تهمت ها. همین بینات موجب می شد. همین بیناتی که ای همان است که یهدی بهی کسی را و یزل بهی کسی را، این همان است که شیخ بها دارد مستوی او چه قرآنی مدل هادی بعضی و بعضی را مزل، این همان است. بینات انبیاء الهی در گروه دوم اثر معکوس میگذاشت، اینها حسدهاشون برانگیخته میشد، حقدهاشون برانگیخته میشد، نگاه میکردن میدیدن که عجب قضایا این چنین است، هنگامی که این معجزات رو میدن نمیتونستن تحمل کنن. ابو جهل ها تمام تحمل نداشتن. کلا و بنی هاشم که فر سیرهامن، ما و بنی هاشم مانند دو تا اسب مسابقه گردن به گردن آمده ایم. الان اگر این بیانات رو بپذیریم و تن بدیم به اینها رو داعیه رسالت دار بدانیم، میدانید چه میشود؟ موجب میشه که بنی مخصوم از بنی هاشم فرسنگ ها عقب میماند، امتیاز اصلی رو میبرد بنی هاشم که ختم رسالت است و سر بنی مخصوم بی کلاه میماند. حقده ها و چینه های قبیلگی و قومی فردی شخصی قبیلگی اینها موجب میشد که یه چنین دستبندی های مقابل تمام انبیا، من به عنوان مثال نبی مکرم را عرض میکنم، قرار میگرفت و نخوت ها و غرور های قبیلگی موجب میشد که انبیا الهی با بیناتشون یه چنین دشمنانی پیدا کنند، یه چنین مخالفان و مقابلانی پیدا کنند. این یک. فرمود جاعت هم رسول هم بالبینات و به زبر. کلمه زبر در لغت از ماده زبر و زعبر می آید. زبر و زعبر در لغت ایل منع به معنای منع و پیشگیری و جلوگیری است. زبر یعنی عوامل منع و جلوگیری و پیشگیری. دومین کاری که انبیاء الهی داشتند که مخالفت ها را موج موج به دنبال خودش می آورد و علیه انبیاء الهی مردم برمیخواستن، جماعتی از مردم برمیخواستن، همین کار انبیاء بود. انبیاء مقام زبر داشتن، با خودشون زبر داشتن، یعنی انبیاء با قبیله کجیها و بدیها و زشتیها ممانعت و مقابله میکردن. اینها بی تفاوت در قبال زشتیها و بدیها نبودند، اینها حساسیت در قبال بد و فاعل بد، کجی و فاعل کجی داشتن. این حساسیت اینها جدی بود. حالا قدر اینو بیشتر بحث میکنم و باز میکنم محضر مبارک عزیزان. پیامبران الهی مقابله میکردند، اگر بد میدیدند یا فاعل بد، کننده بد یا عمل بد میدیدند، با این برخورد میکردند. میدونید که از منصبهایی که این زبوری که خداوند در اینجا مطرح میکند، بیشتر تجلیش در منصب وعظ انبیاء الهی و موعظه پیامبران خداست. پیامبران موعظه‌گر بودند. انما اعظکم اعظکم به واحده، انبیا موعظه می کردند. و مقام موعظه اینه که یک کسی میاد و دقیقاً بدون پرده زشتی ها و نقاط ضعف بنده و جناب عالی را به ما مطرح می کند، کاستی های ما را به ما می گوید، ناگاه راهکاری برحال حلی نقدی که در مسئله دارد اون را هم مطرح می کند، این بدی رو میگوید، اونگاه راه خیر رو هم به ما معرفی میکند. این میشه شؤونات وعظ، این مقام وعظ است. انبیان چنین حالتی رو داشتن، جامعه رو وعظ میکردن، یعنی نقد بر زشتی های مردم داشتند، توجه میدادن انسان ها رو به خطاکاری هاشون و اونگاه راه صحیح و ثواب رو هم پیش پای اونها ارائه میدادند و نشان میدادند و مطرح میکردن. این از بزرگترین سمت های پیامبران الهی بود است. منتها جامعه این چنین است، مردم در قبال شنیدن زشتی های خودشون تحمل ندارند، مردم در قبال نقد خطاهای خودشون بسیار ناصبورند، اینها صبوری لازم رو در این جهت ندارند، لذا آشفته می شوند، لذا به هر حال مشوش می شن، اون نظم فکریشون به هم می پاشد. اینو می تانیم در یه ابعادش به هر حال در خودمون هم ببینیم. پیامبران الهی این کار رو میکردن با جامعه، هیچ ملاحظه هم نداشتن. من تا حالا توضیح میدم که به هر حال فکرهایی میکردن که قدری این رو منظمتر و منسجمتر داشته باشن. اما در یکی از حکمت ها لقمان دارد جمله زیبایی رو دارد، میگه فرزندم بدان، یا بنیه، فرزند عزیزم بدان که اثر موعظه در انسان ها و حمل موعظه در انسان ها مثل این که پیرمرد شیخ کبیری بخواد یه کوه بلندی رو برد. این چطور میتوند برد؟ نه توانی دارد، نه تابی دارد، نه زانوی، نه قوتی، نه قلبی، اما این باید برد بالا. تحمل موعظه بر انسان ها از اینکه یک کوه چنینی رو برند بالا یا بر دوششون بگذارند سنگین تر تحمل موعظه. و باز از حکمت های نقض امیرالمؤمنین است. بسیار نکته دقیقی است این جمله که امام میفرمایند، گاهی از ان فهمدن بینکم و بین الموعظه حجاب من القره، بین شما و بین پذیرش وعظ یه حجابی است از غره، از حسدها، از غرورها، از عجبها، از خودباوریها و از خودبینیها. اینها مانع میشه که من علی که دارم شما رو موعظه میکنم شما نمیپذیرید، چون اینها مانعه، شما خودتون رو باور کردید لذا قبول نمیکنید اون رو که من برای شما میگویم. من نقد میکنم، شما این رو دشمنی میدانید، شما این رو کینه توزی حساب میکنید و این نقدهای ما را و بیان عیوب را نه زبان ناس حکیم نمیدانید، بلکه اینها رو محملهای دیگری برای آن میتراشید و بازگو میکنید. پس این قضیه هست، انبیا کارشون اینه، به جامعه میگن، هیچ حراسی هم از این ندارن. منتها شیوه زبر و شیوه موعظه انبیا الهی، خب این بود که پیامبران الهی حکیمانه این کار رو انجام میدادن، با تمام ملاحظاتش سعی میکردن که اون تیزی موعظه رو یه قدری سوهان کنن، به گونه ای موعظه کنن که به هر حال درشتی اون کمتر باشد. خاطرم باره که عزیزان هست، در گذشته طبیبان محترم چاره نداشتن، به هر حال با سلفات دسود میدادند، اما سلفات دسود خوردنش خوشایند نبود، سخت بود. خدا رحمت کنه پدر اونایی که کپسول رو اختراع کردن، وقتی کپسول اختراع شد همون سلفات دسود رفترون کپسول ژله ها به هر حال کار راحت کرد. انبیاء الهی در موعظه سلفات دسود رو ریختن تو کپسول بخورده مردم دادند، یعنی پیامبران الهی اومدن موعظه رو در قالب و جادل آمدن در قالب ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، اینا اومدن موعظه رو موعظه حسنش کرد. یعنی شما وقتی نگاه میکنید ساختار فکری انبیاء الهی این است که اینها در موعظه هرگز شخص رو مخاطب نمی کنند، موعظه می کنند اما شخص رو مخاطب نمی کنند. حالا این بزرگواران این است که می گویند یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، مؤمنین، حالا می خوان به زید بگن یا به ام بگن، اهل ایمان ربا نخورید از عافن مضاعفه، یک درصد ربا نخورید، چه برسد به اون که 40% بخورید، 50% بخورید، 60% بخورید. این نمیدیست بر شما که چنین عملی رو انجام بدهید. لا تأکلوا الربا از عافن مضاعفه، یه درصد چون خدا با شما حرف دارد، شما 40 برابر رو فرمان خداوند ایستاده اید. فقط رو به حرب من الله، بدونید اعلام جنگ مستقیم با خدا کردید، بیستید مقابل جنگتون با خدا، پای حکم بیستید. اما اینو به هیچ شخصی نیست الان وقتی بیان می شود، بنده دارم کنکور بیان می کنم، نه دامن شخص رو می گیرد نه زید رو، نه هم هر کسی می رد حساب نفس خودش می کند. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اهل ایمان نزدیک نشید به این ناهنجاری های زشت اخلاقی بنیان برفکن، مسائلی که بنیاد تمام گیرت ها و تمام مسائل رو در جامعه زیر سوال می برد. این شیوه گفتار انبیاست، کی می خواد بدش بیاد؟ دارن موعظه میکنند، دارن میگیرن جلو افراد رو، دارن زبانشون رو مطرح میکنند، منعشون رو مطرح میکنند، اما به یه شیوه هایی که دامن شخص رو هم نگیرد. یه قد بیاید بالاتر، اصلا به طور کلی در قرآن شخص محکوم نیست هیچگاه، همیشه عمل کردها محکوم است. چقدر بیان زیبایی است و چقدر حکمت حکیمانه عمیقی است که خداوند به کار میبره. هیچ وقت خدا در قرآن نیومده زید و عمرو بکوبه، همیشه خداوند اومده سیء اعمال را کوبیده است، اعمال بد رو مطرح کرده است، نه اشخاص بد رو. شما در قرآن چند تا اسم بد دارید؟ حالا اگرم دارید در مواردی عرض میکنم چرا دارید. شما دارید که دشمنان عیسی در قرآن چی بودن اسمشون اومده است؟ نه، اما دشمنی هاشون اومده است. شما دارید که دشمنان صالح پیغمبر چی بودن؟ دشمنان هود پیغمبر چی بودن؟ دشمنان نوح نه، قوم نوح، قوم نوح اسم نده، اصلا اسم نیومده توشون، مشخصات و شناسنامه کسی نظر نشده است که دشمن نوح باشد، اما دشمنی هاشون دقیق مطرح شده، زشتی ها و سیئ اعمالشون و مکر سیئشون اومده، اما هرگز مشخصات فردی و شخصیشون مطرح نشده است. این شیوه قرآن است عزیزان، شناسنامه کسی رو نمی کنه قرآن، به شخص نمی پردازد بلکه به رفتار می پردازد قرآن. صدق الله العلی العظیم، واقعا این صنع بزرگ الهیست در قرآن و تعلیم عظیم الهیست که دارد به ملت ها و به مردم تعلیم می کند خداوند سبحانه. این شیوه صحیح سازندگی رو برید کوبیدن شخص رو، برید افعال را، برید رویه ها و خطوط عملی رو زیر سوال ببرید، نه اشخاص را. این نتیجه معکوس می دهد در افرادن با شخص، بلکه راه رو بگیرید و کار رو فکر کنید. این راه قرآن است. لازم می‌بینید اسم این مثلا بدکاران عالم هم در طول تاریخ، هزاران سال تاریخ نبوت است، نیومده. چرا؟ چند تا اسم خاص اومده، اونم علت داره. اگر می‌بینید خداوند چند تا اسم خاص رو در قرآن مطرح میکنه، اونم علتش اینه که جامعه یه تعلقاتی به سه مسئله دارن. مردم نسبت به سه مسئله خیلی خودشونو باور میکنند. یعنی سه عامل موجب میشود که غرور مضاعف و فوق العاده در انسانها ایجاد میشود. یک، نسبت است. انسانها به نوعی به انتصابهاشون مفتخرند و نوعی نسبت را عامل برتری و رجحان و فضیلت خودشون میدانند و به هر حال این تعلقات این چنینی را وجوه فضیلت میدانند. اونایی که آبایی فجعنی به مثلهم، اینا پدران منن، اگر راست میگو پدران تو کی هستند. این شیوه سخن گفتن که قالت الیهود، یهود بگوین نحنا ابناء الله و احباؤه، ما پسران خدا هستیم، ما حبیبان خدا هستیم، ما انتصابون با خدا این است، ما فرزندان یعقوبیم، یعقوب زادگانیم، از این حرفا زیاد بود است در طول تاریخ. به نسبت افتخار کردن یکی از بزرگترین بدبختی های بشر است. خداوند در قرآن میخواد اینو بکوبد. حالا عرض میکنم یکی دیگر از چیزهایی که در جامعه غرور آفرین است، خیلی غرور ایجاد کرده است برای انسانها و خود انسانها، خود واقعی انسانها ازشون گرفته است، زر است، سرمایه و ثروت است. اون کسانی که بر اصل مراد نشسته اند، سوارند در ثروت و عامل مهار ندارند، ایمانی و تقوایی و فضیلتی و اخلاقی که مهارشون کند ندارن، اینها نه حاکم رو بنده اند، نه رعیت رو، نه عالم میشناسن نه جاهل، اینها فقط یه چیز میشناسن، اونم زهر. و احساس میکنن از این طریق به همه چی خواهند رسید و هیچ مشکلی هم ندارن، تمام مشکلاتشون هم درون میره. اذا اون چنان موجب غرورشون میشود که خدا رو هم بنده نیستن، خلق رو هم انسان حساب نمیکنن، به زرشون همه رو میخرن آزاد میکنن. این حالت هست، این ضعف بشر است که در قبال زهر و در قبال سرمایه این غرورهای کاذب برای انسان ها دست می دهد. سوم، مقام و منصب، جاه. مقام و منصب عجب غروری در انسان ها ایجاد می کند. انسان هایی که بر هر حال اون اریچه قدرت و منصب و جاه تکیه می زنند